بامدادی مجله بامدادی
سلام و صبح شما بخیر شنونده گرامی ساعت در دوشنبه 6 صبح هست و در این بخشی برنامه من مومن احمدی شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم برنامه را با خبرهای مختصر جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور شروع میکنیم
تشکر و سلام شنونده عزیز در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار شمار قربانی های زمین لرزه و سونامی در ژاپن از 60 نفر گذشت در شمالی تاجیکستان بیش از 7 تن پرکورسور مواد لازم برای تولید هروئین را مصادره کردند یک محبوس 57 ساله تاجیک در کراسنویارسک خودکشی کرده است مسئولیت قتل رهبری پلیس ولایت قندوز را طالبان بر عهده گرفت و در باکو دست کم 15 اعتراضگر بازداشت شد تفصیل خبرها روز جمعه در پی زمین لرزه قریب 9 بالی موج 10 متری سونامی به ساحل های شمال و شرقی ژاپن اصابت کرد مقامات میگویند در نتیجه این آفات طبیعی بیش از 60 نفر هلاک و چندین تن دیگر بینشان شده اند مرکز آگاهی از سونامی در هوای از امکان چنین طوفان در تمام حوزه اقیانوسیه هشدار داد سروزیر ژاپن ناوتو کان گفت زلزله خرابی های بزرگ به جا گذاشت
ما یک ستاد برای رفع فلاکت های طبیعی تأسیس دادیم و میکوشیم تا حجم خسارات به حد ممکن کم کرده شود.
در پی از کار برآمدن دستگاه های سرکننده در یک نیروگاه هسته‌ای ژاپن وضع اضطراری اعلان کردند اما مقامات میگویند از این نیروگاه یگان نوع رادیاسیون خارج نشده است. مقامات تاجیکستان تحت پیگرد دوشنبه قرار داشتن بهرام‌قول اسلاموف را رد میکنند. این شهروند 57 ساله تاجیکستان با گفته مقامات روسیه در بازداشتگاه شهر کراسنویارسک با گلوی خود تیغ زد و خودکشی کرد. مقامات روسیه میگویند اسلاموف در تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر جستجو میشد و به خاطر استرداد نشدنش دست به جان خود زده است. همراه با اسلاموف یک محبوس روس نیز قصد خودکشی کرده است ولی گفته میشود که او را نجات داده اند. مسئولیت بمب‌گذاری مرگ طلبانه را که منجر به هلاکت رهبری پلیس ولایت قندوز و 4 تن دیگر در شمال افغانستان شد طالبان بر عهده گرفت رهبری پلیس قندوز عبدالرحمن سید خیلی شب پنجشنبه هدف مرگ طلبی موتورسیکل سوار قرار گرفته است سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت حمله را جنگیان اسلامی انجام دادند رهبری افغانستان حامد کرزی این حمله را شدیداً محکوم کرد مقامات خدمات گمرک تاجیکستان میگویند بیش از 7 تن پرکورسور را کشف و مصادره کردند. نورالله شریفوف سخنگوی گمرک تاجیکستان گفت این دومین مورد کشف پرکورسورهای قاچاقی در تاریخ گمرک تاجیک بوده. سال پیش در سوخت بیش از 400 کیلو انگیدرید کیسلاته اکسوز نیز کشف شده بود.
7 تن 228 کیلوگرم 28 گرم مواد انگیدرید کیسلاته سولفات آشکار و پیشگیری کرده شد. خدا نکرد اگر همین چیزا میگذشت بیشتر از 4 تن مواد مخدر در افغانستان آماده میشد. همه این برای افغانستان است.
خبر بازداشت اخیر پرکورسورها همگی دو هفته بعد از انتصاب رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان به سمت رهبری بخش مبارزه با قاچاق خدمات گمرک نشر شد. پلیس آذربایجان روز جمعه در جریان اعتراضات ضد دولتی در باکو دست کم 15 نفر را دستگیر کرد. جوانان در کوچه‌های پایتخت آزادی گفته شعار می‌زدند. فعالان آذری با الهام از اعتراضات خاورمیانه توسط اینترنت مردم را به تظاهرات ضد دولت الهام علیوف دعوت کردند مقامات آذربایجان اما هنوز تا برگزاری روز بزرگ این مردم چندین تن از فعالان شناخته را با بهانه‌های مختلف بازداشت کردند که مایه نگرانی‌های بین‌المللی شده است روز جمعه حضور نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه بزرگترین باکو و هم در ایستگاه‌های مترو پایتخت افزایش یافته بود در یمن بعد از ادای نماز جمعه ده‌ها هزار نفر از مخالفین و طرفداران رئیس این جمهوری علی عبدالله صالح به خیابان ها ریختن مخالفین 32 ساله رهبری صالح در دانشگاه صنعا گردی هم آمدن تظاهرات جوابی طرفداران دولت در میدان تحریر دایر شد و جشنواره بین المللی تئاتر کسبی نوروز 2011 با شرکت کشورهای آسیای مرکزی و ایران و افغانستان قرار است از 5 تا 9 اپریل در دوشنبه برگزار شود گل محمد دولتوف یک مسئول این جشنواره در وزارت فرهنگ تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
در این فستیوال قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ایران، افغانستان همچنین تاجیکستان شرکت خواهند ورزید. هدف اساسی این تفسیر و تحکیم همکاری های فرهنگی بین تئاترهای کسبی می باشد.
اما با گفته مسئولان جشنواره ازبکستان تا حال معلوم نکرده است که در جشنواره نوروز 2011 شرکت خواهد کرد یا نه در روزهای عید نوروز برگزاری جشنواره تئاتر تاجیکستان تحت عنوان پرستو نیز در نظر داشته شده است.
شنونده مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید حالا مرور کوتاه با سرخط گزارشی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می شوند
زمین جنبی خرابی آور در ژاپن حیات ده ها نفر را از بین برده است. تجلیل از روزی مطبوعات در تاجیکستان و صد مشکل پیچیده روزنامه‌نگاران در این کشور. چرا محبوسان از استرداد به تاجیکستان سرپیچی میکنند؟ دادگاهی یک محبوسی تاجیک در گوانتانامو شروع شده است و یک محبوسی تاجیک در روسیه خودکشی کرد. شنونده ارجمند، با امکانی وقت ما گزارش های دیگری شنیدنی رو نیز با هم شما میرسونیم و حالا برنامه رو با خبر زمین لرزه خرابی آور در ژاپن ادامه میدهیم. زمین لرزه نیرومند 8.9 درجه ای با چند پس لرزه قوی صبح جمعه شمال و شرق ژاپن رو تکان داد و سونامی برانگیختی مناطقی وسیع این کشور رو خراب کرد. با چندین کشور دیگر از جمله روسیه، تایوان، اندونزیا و استرالیا هشدار دادند که سونامی میتواند به اون کشور نیز برسد. طاهری سفر در این باره گزارش میدهد.
موج‌های بزرگ 10 متری که بر اثر زمین لرزه برخاستند، کشتی و خانه ها و ماشین و بناهای بلند را در شمال و شرق ژاپن شسته ویران کرد. بنا به گزارش ها، زمین لرزه و پس لرزه های آن افراد زیادی را مجروح کرده و سبب سوختار در بعضی از مناطق نزد ساحلی در ژاپن شد. تا کنون دست کم 60 نفر کشته شدند و با نظر داشتی وسعت سونامی ظاهرا تعداد قربانیان به طور چشمگیر زیاد خواهد شد. ناتو کان، نخست وزیر ژاپن، در یک مراجعه تلویزیونی مردم کشورش را به آرامی دعوت کرد و گفت ستادی مخصوص برای رفع پیامدهای فلاکت طبیعی تأسیس داده شده است. او همچنین گفت نیروگاه‌های برق اتمی ژاپن آسیب ندیدند و آلودگی هم از آنها خارج نشده است.
ما یک ستاد برای رفع فلاکت‌های طبیعی و تأمین امنیت هر نفر تأسیس دادیم و میکوشیم تا حجم خسارات به حد ممکن کم کرده شود.
زمین لرزه از ظهر جمعه به وقوع پیوست و مرکزی آن در عمق 10 کیلومتری و 125 کیلومتری ساحل های شرقی ژاپن بوده است. حتی در توکیو، پایتخت ژاپن، 400 کیلومتر دورتر از مرکزی زمین لرزه، خانه ها به شدت لرزیدند، از جمله دفتر شبکه تلویزیونی ژاپن که خبرنگاری آن در داخل و از لرزیدن دفتر کاریش می گفت.
من از استودیوی NHK در توکیو گزارش می دهم. الان که من صحبت می کنم ما پس لرزه ها را احساس می کنیم. چرا خود در داخل استودیو می لرزند.
بنا به گزارش ها، بام بینایی که در آن یک مراسم ختمی دانشگاه برگزار می شد فرو رفته و 20 نفر را مجروح کرده است. بعضی بناها آتش گرفتند و حرکت نقلیات در تمام توکیو متوقف شد و فرودگاه اساسی شهر را هم بستند. 4 میلیون خانه در پایتخت ژاپن و اطراف آن به نیروی برق مانده است. کاری چندی از نیروگاه های برق اتمی و پالایشگاه های نفتی را در ژاپن باز داشتند، اما خبرگزاری کیادوی ژاپن از سوختار در نیروگاه برق اتمی اوناگاوا در شمال ژاپن گزارش داده است. سونی، بزرگترین شرکت تولید کننده ابزار الکترونی در ژاپن، نیز کاری کارخانه هایش را متوقف کرده است. یک پالایشگاه نفت در نزدیکی توکیو نیز در کامی آتش می سوخت. سخنگوی حکومت گفت که به مناطق آسیب دیده نیروهای ارتش فرستاده می شوند تا در عملیات های امدادی کمک کنند. سازمان ملل متحد گفت 30 گروه بین المللی امدادی آماده اند برای کمک به ژاپن بروند. مرکزهای هشدار از سونامی به تمام کشورهای حاشیه اقیانوس آرام از جمله روسیه، تایوان، فیلیپین، اندونزیا، استرالیا، زلند نو و چندی از کشورهای آمریکای جنوبی هشدار دادند که سونامی میتواند تا به آنها نیز برسد. عین زمان روسیه دستور داده است تا 11,000 نفر را از جزیره های واقع در اقیانوس آرام به جای امن انتقال دهند. مقامات روسیه گفتند سونامی میتواند به شهرهای ساحلی و روستاهای 4 جزیره کشور برسد که در نزدیکی جزیره هوکایدو ژاپن واقع شدند. ژاپن در یکی از گوشه های زلزله خیسترین کره زمین جایگیر شده است و زمین لرزه سال 1995 در شهر کوبه در این کشور بیشتر از 6400 نفر را کشت و به این شهر 100 میلیارد دلار خسارات وارد کرد. سونامی خرابی آورترین در تاریخ سال 2004 در اقیانوس هند دیده شد که بر اثر آن در کشورهای نزد ساحلی این اقیانوس به خصوص در اندونزیا 230,000 نفر کشته شدند.
گزارش بود از زلزله خرابی آور در ژاپن.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با مبارکبادی همکسبان خود در تاجیکستان برنامه را با گزارش مربوط به تجلیل این جشن و مشکلات روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهیم. در این روز روزنامه‌نگاران تاجیک از 99مین سالگرد نشر نخستین روزنامه تاجیکی همچون روزی مطبوعاتی تاجیک استقبال گرفتند. هنوز سال 1911 در امارت بخارا با نام بخارای شریف روزنامه با زبان تاجیکی نشر شده بود. همکارم فرهاد میلود از مشکل روزنامه‌نگاران گزارش آماده کرده است و می‌گوید در طرح قانونی نو مطبوعات روزنامه‌نگاران اینترنتی یاد نشدند. بعضی ها از این امر خوشحالند، بعضی ها برعکس نگران. چرا؟ به این سوال همکارم فرهاد میلود از دوشنبه پاسخ می‌دهد.
گروه کاری که لایحه قانون واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان را آماده میکند مفهوم اینترنت ژورنالیستیکا را به لایحه قانون وارد نکرده است. این خبر نمایندگان اینترنت ژورنالیستیکا را که از احتمال کنترل حکومت بر مطالب اینترنتی بیم داشتند تا جای آرام کرد. اما این سند هنوز به پارلمان وارد نشده است و حالا پیشگویی کردن دشوار است که برخورد نمایندگان مردمی با آن چگونه خواهد بود. عالمجان سلیمزاده سرور گروه و رئیس کمیته بین المللی سازمان‌های جمعیتی و اطلاعات مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت پیشنهاد برخی کارشناسان درباره تنظیم فعالیت اینترنت ژورنالیستیکا به آن دلیل قبول نشد که آن تا حال تعریف دقیق ندارد.
حتی تا جای مثلا در میان عالمان ساحه ژورنالیستیکی هم روسیه، هم بلاروسی، هم اوکراینه و هم خودی تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان بعضی ها بر اینن که این اینترنت ژورنالیستیک است. بعضی ها میگویند که مثلا نه، این تنها یک واسطه تکنیکی است، چون بحث ها زیادند و هنوز به یک سری مقصد نیامدند.
آقای سلیمزاده ضمن شرکت در یک میزگرد که از سوی بنیاد سارا سازمانیات و به بحث تغییر علاوه ها به قانون نو واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان به خصوص قسمت مربوط به اینترنت بخشیده شد صحبت میکرد. اسامالدین عطایف رهبر اکادمی مجازی فناوری های اطلاعاتی و مخابراتی با استقبال از خلاصه گروه کاری گفت فضای اینترنتی در تاجیکستان ناقص است و با وجود این که کشور از لحاظ فناوری های جدید در آسیای مرکزی مقام اول را صاحب شده است، مندرجه تاجیکی اینترنت خیلی ضعف ها دارد و افزود با تنظیم اینترنت از راه قانونی تاجیکستان خود را و جایگاه خود را در این دنیای مجازی محدود می کند.
اگر با این قانون با تنظیم در آورده شود، در اون حالت تماما احوال بدتر می شود، چون که ما گفتیم که خصوصیات های اینتراکتیو این چیزا را در واسطه اخبار عامه ندارد.
طبق اطلاع بنیاد جمعیتی اینترنت دامین تاجیکی تجه که از سال 2004 به این سو عمل میکند حالا 6000 صفحه را در بر میگیرد و تنها 10% آن را سامانه ها تشکیل میدهند. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند در لایحه قانون یک نکته درباره واسطه های اطلاعاتی شبکوی که توسط شبکه های علاقه برقی پهن میشوند وجود دارد که منطقا اینترنت را نیز در بر میگیرد. کارشناسان میگویند روزنامه نگاران پس از مسدود کردن سامانه ها و منع چاپ نشریه ها در تاجیکستان از آن نگرانند که قانون نو برایشان محدودیت های بیشتر خواهد آورد و از این خاطر جانبداری ساقط کردن اینترنت ژورنالیستیکا در قانون هستند. از سوی دیگر امرولا ملیکوف کارشناس در امور حقوق میگوید اگر اینترنت ژورنالیستیکا از سوی قانون واسطه اخبار عموم اعتراف نشود پس روزنامه نگاران مشغول در این ساحه را کی میتوان نامید؟
یعنی که هر دو طرف پهلو هست، یعنی که پورا گرفتن هم تا درجه میتواند که باز عاقبت دیگر به وجود آورد.
محمد عباد الله رهبر بنیاد تشبث شهروندی سیاست اینترنت میگوید در حال پخش شدن مواد تحقیرآمیز در یگان سامانه باید جوابگر وجود داشته باشد.
کی جوابگو است؟ خودی سوال داده که نامی وای نامعین است، بیشتر استفاده میبرن ناموی ساخته را پهن کننده، یا اینکه یگان کس. خوب است که این در شبکه های یعنی که این در سمی است، لیکن اینا گفتن ممکن است که تنظیم کردن ممکن است.
عالمجان سلیمزاده رهبر گروه آماده کردن لایحه قانون واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان میگوید لایحه 18 مارس سال روان به بررسی پارلمان کشور پیشنهاد خواهد شد و افزود در قیاس با قانون پیشین آن برای روزنامه‌نگاران میدان بیشتری فعالیت آزاد را فراهم خواهد کرد. قانون قبلی واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان سال 1990 از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود که به قول برخی کارشناسان تا به حال بهترین قانون این ساحه در منطقه محسوب می شود، اما قانون نو به هیچ وجه از آن بهتر نخواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل از 99مین سالگرد نشر نخستین روزنامه تاجیکی و مشکل امروزه خبرنگاران تاجیک.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری رو ادامه می دهیم. سال گذشته تاجیکی که در محبس گوانتانامو بسر می برد، پیشنهاد استردادش به تاجیکستان رو رد کرد. او گفته بود که به عدالت دادگاهی تاجیکستان باور ندارد و طلب کرد تا مرافعه دادگاهیش در حدود آمریکا برگزار شود. با گذشت دو سال از زمان ممنوعیت مرافعه دادگاهی گوانتانامو، اخیرا رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت با سرگیری مرافعه گمانبران تروریسم در این زندان رو اجازه می دهد. به نوشته سامانه آمریکایی واشنگتن استی پیپر، روزهای اخیر در دادگاهی در واشنگتن پرونده عمر عبداللویف، یگانه محبوسی تاجیک گوانتانامو، موردی بررسی قرار گرفته است. همکارم ناصر جانی مامورزاده با نزدیکان این محبوس در خطنون هم صحبت شده، گزارش آماده کرده است که حالا با هم بشنویم.
اعضای خانواده از ناحیه 5 ولایت خطلان از خبر بازنگری پرونده عمر عبداللویف، اخیرین محبوس زندانی گوانتانامو در دادگاهی در آمریکای ساری، خوشحالی میکنند. با گذشت دو سال از زمان ممنوعیت مرافعه های دادگاهی گوانتانامو، اخیران رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت با از سرگیری مرافعه گمانبران تروریسم در این زندان اجازه میدهد. این هم در حال است که به نوشته سامانه آمریکایی واشنگتن سیتی پیپر نقطه کام، روزهای اخیر در دادگاهی در واشنگتن پرونده عمر عبداللویف، یگانه محبوس تاجیکی گوانتانامو، موردی بررسی قرار گرفته است. وکیل مدافع حقوق عبداللویف هم به نتایج مثبت این مرافع خوشبین بوده است. و اما فتحالدین دولتوی 72 ساله ساکن ناحیه مرزی 5 گفت محبوس گوانتانامو که از او در رسانه‌های خبری همچون عمر عبداللویف نام برده می‌شود، در اصل پسر او محمدی دولتوف است. خانواده دولتوف ها نزدیک به دو سال مقدم از رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی خواستار مساعدت در باز آوردن محمدی به وطن شده بودند. اما فتحالدین دولتوف میگوید در این دو سال او و همسرش از مقامات رسمی کشور هیچ پاسخی مثبت در نیافتند. وی در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت در حالی که از مراجعات های به تکرار و بی‌نتیجه‌اش به مقامات مایوس شده بود، خبری رسانه ها در موردی از سرگیری مرافعه های دادگاهی گوانتانامو شعله یکی امید را در زمیرش دوباره روشن کرده است.
من امید دارم که اوخان بشر اثبات کنه که گناه ندارم. این خیلی که اون مردک در جنگ و اشتراک کردگی نبود. با همه همشه است در من کار کردن. قطعه همون مزو زیایو. یا هیزی کمونی و کردگی نیست. اما خواهش دارم که بشر نهون کنم. بیایم.
فتحالدین دولتوف افزود محمدی را پس از آن که او به وزارت حالتهای اضطراری زیر رهبری میرزا زیایف از فرماندهان سابق نیروهای اپوزیسیون تاجیک در سال 1998 به کار رفت، دیگر وانخورده است. طی این سالها او و همسرش از احوال محمدی هیچ پیامی نداشتند جز آن اطلاع که رسانه‌ها درباره‌اش نشر کردند. والدانش میگویند محمدی را از روی عکسش در نشریه‌ها که از او عمر عبداللویف نام برده‌اند شناختند. طبق اطلاعی رسمی عمر عبداللویف و یا محمدی دولتوف سال 2002 در پی عملیات تروریستی در قلمرو پاکستان همراه با 11 شهروند دیگر تاجیکستان بازداشت شده به زندان گوانتانامو تحمیل گردیده است. وی خود را بیگناه شمرده گفته است او را با راه فریب و شکنجه به دست ماموران امنیتی آمریکا سپردند. در سالهای بعدی بجز عبداللویف محبوسان دیگری تاجیک به تاجیکستان انتقال داده شدند. اما تضاد این است که با وجود نگهداریش در زندان گوانتانامو، عمر عبداللویف یا محمدی دولتوف گفته است نمیخواهد به زادگاهش تاجیکستان تحویل داده شود، چون به ادعای او امنیت او در وطنش تامین نخواهد بود. در همین حال شوالی عمرف معاون اول سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 میگوید علیه ساکن همین ناحیه محمدی دولتوف یگان پرونده جنایی باز نشده است و او اساس برای ترس از بازگشت به تاجیکستان ندارد.
نسبت به یک پرونده نیست، وقتی مثل در گروه همین میرزا جیوف هست، یک چند همه گروه میرزا جیوف هم دفر گشتی سنگه آف شیده و آف
اما فتحالدین دولتف که ادعا دارد پدری آخرین محبوس تاجیک در زندان گوانتانامو است میگوید با احتمال قوی پسرش به خاطر حفظ جان اقربایش در تاجیکستان خود را عمر عبداللهیف معرفی کرده است. این همه در حالی است که در یگان سندی مربوط به زندانیان گوانتانامو از تاجیکستان محبوس با نام محمدی دولتف قید نشده است. آنجا تنها از عمر عبداللهیف نام برده می شود که عکس و صورت او به ادعای خانواده دولتف ها همسایه ها و میلیسه این ناحیه پنج ظاهرن محمدی دولتف رو میموند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپا.
از سرگیری مرافعه آخرین محبوسی تاجیک در بازداشتگاه گوانتانامو که از استردادش به تاجیکستان خودداری کرده بود و در حالی که این شهروند تاجیکستان از استردادش از زندان گوانتانامو به تاجیکستان سرپیچی کرده باشد، محبوسی دیگر در روسیه برای استرداد شدنش به تاجیکستان خودکشی کرده است. بنا به اطلاع خبرگزاری های روسی، شب پنجشنبه یک شهروند تاجیکستان که منتظر استرداد به تاجیکستان بوده است در بازداشتگاه کراسنویارسک روسیه دست به خودکشی میزند. ادامه موضوع از همکارم میرزانبی خلقزاد.
بهرامقل اسلاموی 57 ساله که در بازداشتگاه موقتی کراسنویارسک انتظار استرداد به تاجیکستان بوده است، شبانه در تشناب این بازداشتگاه با الماس یا خود لزوی گلویش را چاپ میکند و جابجا جان میدهد. این اطلاع را خبرگزاری روسیه با شمول انترفاکس با تکیه به مقامات بازداشتگاه رقم یکم کراسنویارسک پخش نموده، افزودند که بهرامقل اسلاموف طبق ماده 200 بند 3 قانون جزایی تاجیکستان با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر عیبدار دانسته می شد. حادثه مذکور شب پنجشنبه به جمعه رخ داده است و سامانه روسی نیوز روکام در رابطه به انگیزه خودکشی بهرامقل اسلاموف نوشته است که وی از استرداد شدنش به تاجیکستان ناراحتی می کرده است و این ناراضگی خود را بارها با افرادی که در بازداشتگاه همراهش بوده است اظهار داشته است. در همین حال مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان وجود نام بهرامقل اسلاموف را در فهرست افراد مورد جستجوی مقامات قدرتی تاجیکستان تصدیق نکردند. سردار شعبه مناسبت های بین المللی و دفتر مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان عبدالسمید دادابایف نیز در رابطه با اینکه بهرامقل اسلاموف مورد پیگرد بین المللی قرار دارد اظهار بی‌خبری نمود، اما وی افزود یک تعداد از افرادی که در داخل کشور با جنایات از جمله قاچاق مواد مخدر دست زده در روسیه پنهان شده بودند به تاجیکستان آورده شدند. عبدالسمید دادابایف تعداد این افراد را بیش از 60 نفر نشان می‌دهد.
جنایت هایی که در جمهوری ما صادر کرده فرار کردن و گرفتن در کفتگاه بودن، سال گذشته سال 2010 قریب از 60 زیاد نفران دستگیر شده، برای جمهوری آورده شده، با جوابگیری کشیده شده.
و اما به قبل حقوق شناسان تاجیک، امروزا ده ها ساکنان تاجیکستان در بازداشتگاه های شهر و ولایت های روسیه با قضیه های ساخته به سر میبرند و با سرنوشت بهرامقل اسلاموف روبرو میشوند که مقامات انتظامی تاجیکستان اطلاع ندارند. حقوق شناس عین حال بابا نظرو و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس میگوید که در مسئله سرنوشت شهروندانی که از جانب مقامات روسیه با سبب های مختلف بازداشت میشوند، مقامات انتظامی تاجیکستان اطلاع ندارند.
می‌بینید که مثلا ما اونجا سفارت داریم، نماینده های مهاجرت مهنتی تاجیکستان در روسیه داریم، نماینده پرکراتور داریم، اما باید مثلا من فکر میکنم که ارگان های دخلدار دولتی برای جامعه شهروندی همین فکت و رقم ها را جمع کرده جامعه شهروندی تاجیکستان به تاجیکستان پیشنهاد کنند و ما ببینیم که شهروندان ما در اونجا در چه حالت هست.
بنا به اطلاع سامانه های خبرگزاری روسیه که به معلومات وزارت امور داخلی این کشور تکیه کردند، فعلا حدود 30 شهروند تاجیکستان تنها با جرم دست داشتن با قاچاق مواد مخدر در شهر و ولایت های روسیه پنهان شدند و مورد پیگرد قرار دارند. سبب اصلی به قاچاق مواد مخدر دست زدن شهروندان تاجیکستان در میان آنها زنان و کلانسالان نیز هست، اگر در بعضی حالت ها بر اساس همکاری با شبکه های قاچاقبر رخ داده باشد، ولی در بعضی مواردها زندگی سنگین وادار کرده است که شهروندان به طور خودمانی برای دریافت پول و مبلغ کلان دست به چنین عمل زنند. در حال حاضر بنا به اطلاع منابع مقامات قدرتی تاجیکستان که با نهادهای ضدخل افغانستان همکاری دارند، در کابل یک کیلو فروش یک لخت هروئین به 2,500 تا 3,000 دلار برابر باشد، هنگام انتقال به تاجیکستان همسایه قیمت آن تا به 5,000 دلار بالا می رود و در صورت به روسیه رسیدن همین یک کیلو هروئین از 15 تا به 20,000 دلار قیمت پیدا می کند. میرزانبی خلقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارمندان آثارخانه‌های کلاب تصمیم دارند تا نسخه‌های قدیمی کتاب‌های کهنه اسلامی و آثار با حروف فارسی را از مردم خریداری کنند. حاتم اسازاده دایرکتور کل آثارخانه‌های کلاب در این مورد با ما صحبت دارد که حالا با هم می‌شنویم. بدین
وسیله هدف ما این بود که ما بدونیم که دست مردم در چقدر کتاب ها هستند و این کار کرده ما یکی نتیجه شمی شد که برای خود کسب کرده فهمیدیم که در کجا در دست کی در کدام مثلا جماعت یا که تشکیلات کدام نمودی دست خطا کتاب ها هستند. ما روی خط مخصوص هم مرتب ساختیم فهرست همون کتاب ها را برای خود ما نموده کردیم. خدا خواهد مراجعه میکنیم به همون نفرانی که مثلا این کتاب ها در دستشون هست، شاید توسط خریداری و تا جایی که ما اطلاع داریم اون شهروندانی که صاحبان همون کتاب ها علاقه یک مرام یک خواهش پیدا کردن برای هدیه نمودنی برخی از همون کتاب های در دستشون بوده. فرق مختصر است، کلیات است و کلیات جامعه هست و یوسف و زلیخا و حاضق هست و بیدیل هست، حافظ هست در این بین همون کتاب ها، غزلیات هلالی هست خیلی که گفتم، خب شاهنامه فردوسی هست، چند نمود چاپ قرآنی هم هست، بعد بعضی همون صلات مسعودی و مثلا مسلک و متقین و چند کتاب فقهی دیگر که بسیار ارزشی بلند تاریخی و فرهنگی را مالک هستند.
صحبت بود با حاتم اسازاده دایرکتور کلی آثارخانه های کلاب و حالا همکارم نرزالله لطیف با خلاصه نوگانی های ورزش در خدمت شنوندگان قرار دارد.
سبقت نهایی جام یادبودی رستم دلتبایف یکی از پایه‌گذاران فوتبالی تاجیک با شرکت 6 دسته در دو گروه شروع شد. بازی ها در ورزشگاه شهرک عینی 15 کیلومتری غرب دوشنبه جریان دارند. با گروه تیم شادمانی حصار و دو دسته شهر دوشنبه انرژتیک و گواردیا، با گروه B دسته های خیری وحدت، رفشنی کلوب و ریگر تدازی ترسونزاده داخلند. در دوری اولی سبقت نهایی دسته شتمان بر تیمی گواردیا با حساب 4-1 غلبه کرد. غیر ششم داشت تیمی ریگر تداز از دسته رفشن با حساب 0-1 شکست خورد. ولی دسته های وخش قرغون تپه، پروازی بابا جان غفوروف و اسخطه خوجند که در مسابقه منطقوی باقی شرکت در سبقت نهایی مشرف شده بودند، به علت کمبودی مبلغ از سفر شهر دوشنبه دست کشیدند. اصلی‌الدین حبیب‌اللویف سرمربی دسته وخش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته حالا در یک وضعیت ناگوار قرار دارد، سرپرست ندارد و بازیگرانی که در حیات دسته سال گذشته اشتراک کرده با دسته های دیگر رفته شدند، اون بازیگرانی که حاضر در دسته هستند و به مشغل هستند و حرکت میکنیم که با اونها شرطنامه بندیم و در موسم انشاءالله نتیجه خوب به دست بیاریم.
در دوری دومی سبقت نهایی 12 مارت انرژتیک با شادمان و خیر با رفشن قوازمایی میکنند. بعدا از هر گروه دو دستهی به دوری نیمه نهایی که 16 مارت برگزار میشود راه مییابند. برنده جام رستم دلتبایف در بازی نهایی روز 18 مارت معین خواهد شد.
و در همین جا رسیدیم به پایان بخشی اولی مجله صبحگاهی. من مومن احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله حضور شما خواهم شد، اما پس از یک پاره ترانه گفتارهای ما رو برنامه های دیگری رادیو آزادی ادامه خواهند داد.
فریاد من از فراق یار است، فغان من از غم نگار است، بیروی شما هی نگار دختره من بخون نگار است، روی چو ماهی و نگاره دختره من بخونه گارم، فریاد من از فراق یارست، بوغان من از غم نگارست، خون جگرم ز فرقتی تو از دروان در کنارست، خون جگرم ز فرقتی تو از دروان در کنارست. دردی دل من زیاد گذشته است، جانم ز فراق بی‌قرار است، دردی دل من زیاد گذشته است، جانم ز فراق بی‌قرار است، کس را ز غم من آگهی نیست، باور که جهان پایدار است، فریاد من از فراق یار است، افغان من از غم نگار است، خون جگرم ز فرقتی تو نیازی دارم و نه در کنارت، خون جگرم زی طور خطی تو ازی دارم و نه در کنارت. از دستی زمان در عذابم جان جان و دلم همه فگار است، از دستی زمان در عذابم جان جان و دلم همه فگار است. حدی چی کنی شکایت از دون شده با غم نبر قرار است، فریادی من از فیرام.
رادیوی